الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زعم الذين كفروا فيمن يبعثوا قل بلى وربي لصدقن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي تجلى والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم ذلك يوم الصغابون فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويستمر جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم الذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس گفتیم که آیات مبارکه این سوره یعنی سوره صحابان بیشتر تذکر معاد است. بله آیاتی که قبل خوندیم از همونجا که آیات سوره شروع میشد عرض کردیم که نوعی ذکر مقدمه است به اصطلاح مقدمه سینی برای امر معاد. و اساسا مهمترین رسالت پیغمبران آگاهانیدن مردم است به همین امر، این که مکرر یعنی مکرر که بیش از حد مکرر تکرار بعد از تکرار و تکرار بعد از تکرار راجع به معاد بحث می شود برای این که رسالت اصلی پیغمبران همین است. در رسالت پیغمبران دو چیز اصل همه چیز دیگر است، یکی مسئله توحید و احکام توحید و از این جمله توحید در عبادت یعنی غیر خدا را پرستش نکردن، و دوم مسئله معاد یعنی بازگشت همه مردم به سوی خداوند و بازگشت همه مردم به یک اعتبار به سوی اعمال و رفتار و سردار خودشون. اگر به تعبیر دیگری بخوایم مطلب را بیان بکنیم، از دید دیگری اگر بخوایم مطلب را ببینیم، اینجور باید بگوییم که همه رسالت انبیا خلاصه می شود در دو چیز، یکی مربوط به خدا و دیگر مربوط به انسان است. به هر دو هم به یک اصل برمی‌گردد. اون چیزی که مربوط به خدا یگانگی حق است از هر جهت، انسان باید این یگانگی را درک بکند و بر اساس این یگانگی حق عمل بکند. و اون که مربوط به انسان است این است که انسان یک موجود فانی نیست، انسان یک موجود باقی و در بقاء او و در جاودانگی او و در سعادت و سخاوت جاودانگی او رفتار او در همین دنیا مؤثر است. یعنی بلکه سعادت و سخاوت او را، سعادت و سخاوت جاویدان او را اعمال و رفتار او در این دنیا تسکین می‌دهد. هر گونه که اونجا عمل بکند در اونجا نتیجه را خواهد دید. معمولا این دعوت پیغمبران با یک نوع مقاومتی در هر دو جبهه روبرو می‌شد، هم در جبهه توحید و هم در جبهه معاد، و هر کدام یک شکل خاص. در جبهه معاد اغلب به صورت یک استبعاد، که مگر چنین چیزی ممکن است و انسان بعد از اون که مرد دیگر مرد دیگه تموم شدید، وقتی انسان مرد فانی شد، نیست شد، یعنی خیال میکنن که مردن برای انسان نیستی. خب وقتی که انسان مرد و نیست شد و از جای بدنش متفرق شد، هر جزئی به یک جایی پراکنده شد، اگر باز باوریست که بار دیگر همین انسان مبعوث به سبب محصول شد. قرآن می فرماید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. زعم به معنی معمولا به معنی گمان ترجمه می کنند، یعنی که زعم یعنی گمان کرد. در زبان عربی چند لفظ دیگر هم ما داریم که اینها نزدیک به یک دیگر هستند. یکی مثلا حسب یعنی گمان کرد، زن یعنی باز گمان کرد، زعم میگویند یعنی گمان کرد. ولی اینها باید دیگر جعل بله. زعم با زنه و با حسده فرق میکنن. زعم معمولا در جایی میگن که اظهار یک ادعا باشد، غیر از اون گمانی که مثلا آدم در یک چیزی فقط تو ذهن خودش گمان میکند، یعنی خیال میکند، در این خیال مثل یک خیالی که در ذهنش به سر برد. معنی زعمه این نیست که اینا در دل خودشون خیال میکنن و این خیال تو ذهنشون میپرورد. اگر اون نبود کلمه زنه به کار برده میشد. زعمه یعنی اظهار میدارند چیزی را که این چیز را یقین ندارند. یک امری که همینجور خیال میکنن این چنین بیان میکنن. زعمه معنیش اینه. در واقع زعم الذین کفروا یعنی ادعا میکنن. در اینجا ادعا میکنن. در نهج البلاغه هست که راجع به امرأت که حضرت بحث میکنن، میفرمایند که عجب الذین النابغه یزعم الاهل الشام ان فی الید عابه و ان یمرؤ سلابه. یزعم لأهل الشام یعنی عجبا شگفتا برای پسر نابغه که مقصود امرأت هست، به مردم شام چنین میگوید. یزعم لأهل الشام نه که تو دل خودش گمون میکند، یزعم لأهل الشام یعنی در برابر مردم شام چنین ادعا میکند. ادعاهایی که بر اساس یک اصل نباشد، بر اساس تخیلات کوچ باشد، این ادعاها رو میگن زعم. اگر گفتن به زعم فلان کس، یعنی به ادعای خیالی کوچی، ادعا میگن به زعم فلان کس مثلا چنین است،
یعنی به ادعای او، ولی ادعایی که این ادعایی که اصل و مبنا ندارد، به خیال پوست و ادعای مبنی بر خیال پوست. حالا حضرت فرماید که این ابن النابغه یعنی عمرو بن العاص به مردم شام چنین ادعای پوچی می کند، چنین اظهار پوچی می کند، در عیبگیری از من، از من عیبگیری می کند، بخواد بگه که من صلاحیت صلاحت ندارم، برای این که من آدم خسروی هستم و مزاح می کنم و خسروی می کنم، یعنی یه آدم خلیفه باید عبوس و باید خاتمگین باشه که مردم از او بترسن. عرض می کنم که پس بنابر این زعم الذین کفروا در اینجا این است که ادعا می کنند کافران، ولی ادعایی که هیچ مبنا و اصلی ندارد بر اساس خیال پوست. چه ادعا می کنند و چه اظهار می کنند؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، این چنین ادعا می کنند که هرگز مبعوث نخواهند شد، یعنی بعثی و برانگیختگی و حشری هرگز نخواهد بود. قرآن در اینجا جوابی میدهد، یک جوابی میدهد که این جواب در عین اینکه ظاهر تکرار مدعا، حالا عرض بکنم از دو جهت بیان درسته، تکرار مدعا و در عین حال اقامه برهان بر مدعا. اما از جنبه تکرار مدعا، حالا اگر کسی چیزی را مشاهده کرده که دیگران مشاهده نکردند، اون دیگران که مشاهده نکردن چیزی را که اون مشاهده کرده هی تکذیب میکنند، این چه راهی دارد برای بیان اون جز این که هی قسم بخوره که والله من راست میگم؟ توجه کردید؟ میگه والله من راست میگم. مثلا یه کسی میاد ادعا میکنه میگه آقا من شب در اینجا خوابیده بودم، من یک شب صدای شنیدم، بیدار شدم، بلندم شدم و من دیدم که یه آدم های آمده بوده اونجا قصد دنگی دستن مثلا، و بعد که من بلند شدم فراش از من رفت. یه کسی میاد میگه آقا تو بی خود میگه، حالا این چه راهی داره برای اثبات این مثلا؟ میگه که هی قسم بخوره این به خدا من راست میگم، والله اشتباه نبوده، والله راست میگم، علیکی نمیگم، هی قسم میخوره. مثل اون که خدا حضرت رسول این همین تعبیر رو دارن در اوایل بعثت، یعنی کردن مردم رو بر صفا، همین محلی که الان صفا و مروه، توی تپه صفا که یکی از دو طرف سعی سعی هست، معمولا در مکه این دور بود که وقتی که یک حادثه مهمی پیش می آمد و می خواستن مردم را اعلان بکنن که حادثه مهمی، اون کسی که میخواست اعلان بکنه میره روی صفا داد میکشد، مردم دعوت میکرد، ایها الناس جمع بشید، این حرف مهم میدارم، مردم هم جمع میشد. حضرت رفتن بالای تپه صفا و فریاد کشیدن ایها الناس بیایید، من سخنی دارم، حرف مهمی میدارم. ایشان هم که در دوره قبل رسالت در به عنوان امین و صادق و راستگو و مردی متین فوق العاده همه مردم جمع شد، بعد بهشون فرمود که اگر من به شما خبر بدهم که در پشت این کوهستان مکه من اونجا رفته ام دیده ام یک لشکر جراری هست که حمله به مکه رو دارم، آیا حرف من باور میکنید؟ یعنی اگر من یک امری که مشاهده خودم هست برای خودم امری مشهوده به شما اطلاع بدم، آیا شما حرف من میپذیرید یا نه؟ ما از تو جز راستی و درستی اصلا ندیده این، تو صادق امین هستی، سخن تو رو میتونی. همین که از اونها اقرار گرفت، فرمود حتما به شما خبر بدهم، ورای این زندگی شما زندگی دیگری هست و در اون زندگی دیگر که قیامت هست، سنین هست، سنان هست، اعمال شما اگر اینجور باشد، عبادت شما اگر اینجور باشد، آخرت سنین هست و اگر بخواد سعادت من بیشید سنین هست. من اون چرا که دیدم دارم به شما میگم. ابو لهب عموی پیغمبر بود، یه دفعه دفتاش به هم دیگر که بود و اه در یه همچین مطلبی ما رو جمع کرد. ما خیلی این صحبت مثلا طولی زندگی چیزی هست برای یه همچین چیزی ما رو جمع کرد یا آورده نیست. حالا قرض این است که یک کسی که یک حقیقتی را مشاهده کرده است و اطلاع میدهد اون را میداند به مردمی که نمیدانند، وقتی که مردم او را تکذیب بکنند راهش این است که مرتب پشت سر یک دیگر قسم میخوره که مطلب همینه که من دارم میگم، اشتباهی توش نیست. حقیقت از این نظر ببینید قرآن جواب را به همین شکل میدهد: زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا بربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. بگو چرا پروردگارم قسم چنین هست، البته که البته باز لا علامت تأکید و قسم هست، البته نون علامت تأکید هست، نون تأکید قبیله اصطلاحا میگن، البته و البته به پروردگارم قسم که شما مبعوث خواهید شد و به پروردگارم قسم که تمام کارهایی که امروز میکنید در آینده اینها یک یک به اطلاع شما خواهد رسید و به حساب این اعمال شما رسیده خواهد شد. این امر متبعدی نیست. خدا وقتی خدا میگیرد بر خدا همه کارها آسان. این جنبه قضیه. جنبه دوم قضیه این است که در این که به صورت یک قسم مطلب بیان شده است، برهان مطلب هم شده است. چون وقتی قسم بخورد و قسم به خدا خوردن تنجور می شود قسم خورد، به هر اسمی از اسمهای خدا وقتی ما قسم بخوریم قسم خوردیم. اگر فرموده بود بلا والله قسم بود، اگر می گفت بلا مثلا چیز بل کریم بر رحیم بر رحمان قسم بود، ولی می فهمد قل بلا و ربی، یعنی چرا توجن به ذات خدا پروردگار من هست و پروردگار همه ارضی ها هست. پروردگاری یعنی اون ذاتی که اشیاء را در اون که استعداد یک رسیدن یک کمال یک غایتی رو دارن، موجوداتی را در هر چه که استعداد دارن اونها را در اون جهت می پروراند و پرورش می دهد. معنای پروروندن یعنی که تربیت و پروروندن حقیقتش یعنی که معنای پروروندن این است که یه چیزی که استعداد رسیدن به چیزی رو دارد مقدمات و وسائلش رو فراهم میکنیم بجوری که اون به نهایت خودش برسد. پرورش دادن یه گل یعنی که یعنی موجبات و وسائلش رو فراهم کردن بجوری که این گل می تواند این تخم گل از اول فاسد بشود، می تواند از زمین که بیرون میاد اونجا از بین برود، آب بهش نرسد و چیز دیگر بهش نرسد، ولی پروروندن این است که اون حد اکثر استعدادش برای رسیدن به حد اکثر کمالش باز شدنش اینه که برسد نهایت امر گلهاش را هر چی که می تواند گل بدهد گل بدهد، تخم می خواد بدهد بدهد، شکوفه باید بکند شکوفه بکند، همه کارش انجام بدهد. خداوند رب العالمین است، یعنی در موجودات در ذات موجودات استعدادهایی که هست این استعدادها را به فعلیت میرساند و انسان و بلکه هر موجودی استعداد او در دنیا پایان نمیپذیرد. استعداد انسان استعداد بقا دارد و خدای رب العالمین و پرورش دهنده اشیا انسان رو میبرد تا اونجا که میتواند برود.
انسان یک موجودی نیست که استعداد جاودانگی و باقی موندن نداشته باشد. دارد چون او دارد، خدای رب العالمین هم او رو میبرد. پس در زن با این یه قسم هست، در زن یک قسم برهان مطلب هم گفته شده است. و این یه مطلبی که از آیات کریمه قرآن ما زیاد میفهمیم. خداوند متعال همیشه میفرماید به این که خلقت عبث نیست، خلقت بیهوده نیست، خلقت بدون غایت و هدف نیست، خلقت اینجوری نیست که اشیا در وسط راه همینجور اینها معلق بشن و فانی بشن. اشیا در نهایت امر به اونجا که باید برسن، هر موجودی و هر حدی که ممکن است برسد، خدای متعال او را میرساند. و انسان آخرین حد نهایی جاودانگی و باقی ماندن. پس فرمود که سوگند به پروردگارم که پروردگار همه جهانیان است. ما مبعوث میشده یعنی بعد شما جز شأن از شؤون ربوبیت است تعالی. بعد فرمود ثم لتنبؤن بما عملتم، بعد خبر داده میشوید. از ماده نبأ، نبأ یعنی خبر، یعنی اطلاع، یعنی آگاهی. تنبؤنه که فعل مجهول است و باز با نون تأکید صغیر آمده است، یعنی قطعا و شدیدا خبر داده میشوید به تمام اعمالی که انجام داده. این مقصود از خبر دادن در اینجا و آگاه کردن انسان در اینجا چیست؟ یه وقت مثل خبر دادن هایی که در دنیا، مثل این که مثلا برای یک نفری در یک جایی پرونده تشکیل میدن، بعد از دو تا سه تا چهار تا پنج تا خودشان یادش رسد تشکیل میده، بعد پرونده که میان درست میان میخونن، بعد بهش اطلاع میدن که آقا تو در فلان وقت همچین کردی، فلان وقت اینجور کردی، فلان وقت اینجور کردی. ولی قرآن آیاتی که دیگر رو تفسیر میکنه، در بعضی آیات میفرماید که حتی خود اعمال انسان ها در اونجا حاضرن، حضور دارن، یعنی خود اعمال انسان را به انسان ارائه میدهند. و کتاب انسان که همون کتاب نفس انسان هست، این کتاب پیچیده در اونجا باز میشود. بعد بیشتیم اقرأ کتابت که خواهد نفت کنیوم علیه سرسیم. پس خبر دادن این است که یه دفعه انسان میرود میبینم میلیون ها عمل و بلکه میلیارد ها عمل این لایه حاضر صحیبت الله صحیبت الله میلیارد با میلیارد ها عمل اینجا مواجه هست. یعنی عمل های طرف راست، عمل های طرف چپ، عملهای صالح، عملهای ناصالح. سرنوشت را بالاخره همون اعمال تعیین میکنن که آیا بالاخره این تنمی کرده، یعنی تردیده است به طرف چپ یا تردیده است به طرف راست. معنی راست و چپ را در اصحاب المیمنه و اصحاب المیسره در اونجا بیان کرده این سیان یا حتی از سابقون سابقون. خب حالا که اینجور است، حالا که به موجب ربوبیت پروردگار بعث هست، یدا هست، پاداش هست، خبردار شدن به همین معنا از اعمال هست، فآمنوا بالله و رسوله، از ایمان پیدا کنید به ذات الله و به رسول او و پیام آور او و نور الذی انزلنا و به اون نوری که ما فرود آوردیم. این نور برای راه نمایی در همین راه طولانی که شما از اینجا تا ابدیت دارید، یعنی قرآن. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. پس وقتی که براتون گفتن که ما چنین راهی طویل
و طولانی راهی به سوی جاودانگی دارید، از خدا به خالق شماست و بازگشت شما به سوی او و به رسول او، اونی که این پیام را آورده است، اون حقیقت را به شما روشن کرده است، و به قرآن که نوری فرستاده شده است برای روشن کردن همین راه شما، این ایمان بیاورید. والله بما تعملون خبیر، و بدانید خدا به تمام اعمال شما آگاه است. خدای شما دارید، این خدا لا تأخذه سنة ولا نوم، قفلتی خوابی ترسی او را میگیرد، ناظر است به همه اعمال شما. پس مراقبت الله به اصطلاح کرده باشید، پس همیشه در حال مراقبه باشید، همیشه بدانید در حضور خداوند هستید، و هر کاری که میکنید و هر عملی که انجام میدید و هر فکری که میکنید، اینها همه در حضور خداوند است. اون آگاه ما مبعوث میشویم، هی مبعوث میشویم، معلوم روز قیامت، روزی که اسمش روز قیامت، روز قیامت هم القابی دارد، ولی این القاب، القاب تصریفاتی نیست، مثل این که اسم یک نفر را مثلا چندین لقب همینجوری قرار بده بیان بگن، هر لقبی به اعتبار یک خصوصیتی که در امید هست. یکی از القاب روز قیامت یوم الجمع، یوم الجمع. ببینید دنیا یوم الفرق هست، یعنی جهان دنیا جهان الفرق هست، و جهان غیب و جهان آخر هست یوم الجمع. یوم الفرق یعنی روز تفرق و پراکندگی، از یک دیگر دور بودن. چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی. از نظر مکانی که خیلی واضح است، الان ما که اینجا هستیم، یک عمره 60 ساله، 70 ساله، 80 ساله در یک گوشه دنیا زندگی میکنیم، اصلا خبر نداریم که 50% از این طرف ما مثلا یه انسانهایی هستن، اونا اینم دارن زندگی میکنن، ما از اونا بی خبر، اونا از ما بی خبر. پس چه برسه به اونهایی که در قاره های دیگر دنیا هستن؟ پس چه برسه به اگر به انسانهایی که اگر انسانهایی وجود داشته باشن در قارات دیگر وجود دارن؟ و اما از نظر زمانی، ما در یک قطعه مخصوصی از زمان قرار گرفتیم. اونهایی که قبل از ما بودن از ما جدا هستند، اونهایی که بعد از ما خواهند آمد از ما جدا هستند. هر کسی حد اکثر پدر خودش رو دیده و پدر بزرگ خودش رو دیده، دیگه پدر پدر بزرگش رو، پدر 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 بزرگش رو، هر کسی برای جلوتر آدم ندیده و اغلب از خاک اسمشون هم نمیدونن چی بوده، غیر از تعداد اعزام که اون هم به افتخار زیاد است، حفظ می کنن نقب خودشون را و چه افتخار بزرگی هم از افتخار خوبی هم هست، دیگر مردم اساسا نمیدونن. هر کسی دلش میخواد بگید که بدونه مثلا این جد پنجم اون چی بوده، چی بوده، کجا زندگی میکرده، چه جور آدمی بوده، نمیدونه. به طریق اولا نسل آینده اصلا نمیدونه که مثلا نوه او، نوه پسر او، نوه نوه او، همه یه اینا بعد آیا که از خاصی که دنیا هستن، آیا خواهند بود، نخواهند بود، اگر باشن چطور آدمان خواهند بود، و هیچ چیز آدم نمیدونه. همچی در یه قطعه از زمان قرار گرفته، هم جداست از گذشتگان، هم جداست از آینده. قیامت یوم الجمع، اولین و آخرین در یک جا و در یک درد، یعنی مسئله زمان دیگه در اونجا به شکلی که در دنیا مطرح است مطرح نیست، و مسئله مکان به شکلی که در دنیا مطرح است در اونجا مطرح نیست. در دعاهای ماه رمضان، دعاهای سحر نشینه و اذا جمعت الاولین والآخرین یوم القیامة فرحمنا، اونگاه اولین و آخرین را در قیامت گردی آدری جا ارحمنا خدایا به ما ترحم کن.